آمریکا دو شبکه مرتبط با دولت ایران و سپاه پاسداران را تحریم کرد.
اعمال تحریم های تازه نشون میده که فشارهای حداکثری از طرف آمریکا، به خصوص کنترل بر برنامه های موشکی جمهوری اسلامی، به هیچ وجه از دستور کار دولت آمریکا خارج نشده و گمان زنی هایی که در این مورد مطرح بود شاید بر مبنای واقعیت ها نبود.
سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری به 24 سال زندان محکوم شد.
موجی ایجاد شد که یک دختر را گرفتن، یک مادر همراه شد، یک مادر را گرفتن، یک دختر همراه شد. به نوعی هر معترضی رو که بازداشت کردن، اون معترض تکثیر شد و صداهای بیشتری بلند شد به ظلم و زور و این همه خشونت داره اعتراض میکنه.
طالبان میگویند در تلاش برای نهایی کردن توافقنامه صلح با آمریکا هستند. و خبرهای ورزشی، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دو شبکه مرتبط با دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای را که از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ برای دور زدن و نقض تحریم‌های آمریکا استفاده و تلاش می‌کرد که فناوری و تجهیزات آمریکایی خریده و در اختیار دولت ایران و سپاه پاسداران قرار دهد، تحریم کرده است. شبکه دیگری نیز آلیاژهای آلومینیوم برای مصارف برنامه هسته‌ای ایران را به شرکت‌های زیر نظر وزارت دفاع ایران تحویل می‌داد است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ساعتی پیش در این باره با ما گفتگو کرد.
گزارشی که منتشر شده تقریبا 48 ساعت بعد از پایان کنفرانس سران گروه هفته که یکی از خبرسازترین موضوعات مطرح در کنفرانس کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده. گزارش‌های بعدی البته اگرچه تا حدی خوشبینی‌های گذشته رو تعدیل کرد، ولی حالا اعمال تحریم‌های تازه‌ای که معاون خزانه‌داری آمریکا اون رو اعلام کرده نشون میده که اعمال فشارهای حداکثری از طرف آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به خصوص اعمال کنترل بر برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، به هیچ وجه از دستور کار دولت آمریکا خارج نشده و گمان زنی‌هایی که در این مورد مطرح بود شاید بر مبنای واقعیت‌های روی صحنه نبود.
آقای تقی‌زاده، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگه که دولت آمریکا تمامی تلاش خود را برای خنثا کردن توطئه‌های پیچیده ایران به منظور دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی به کار می‌گیره. تاکنون آمریکا تا چه حد موفق بوده؟ به ویژه که ایران میگه به دنبال دستیابی به چنین سلاح‌هایی هرگز نبوده و نخواهد بود.
مثالی که ایران مطرح می‌کنه با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن، در حقیقت برنامه بسیار پرهزینه‌ای که ایران در طول 25 سال گذشته به دنبال اون بوده، دستیابی به ظرفیت تبدیل شدن به قدرت اتمی بوده و همینطور برنامه موشکی که در طول 20 سال گذشته پیشرفت‌های محسوسی هم داشته، البته هزینه‌های سنگینی رو هم علیه ایران تحمیل کرده. ایران البته با توجه به اینکه کشور صنعتی پیشرفته ای نیست، برای توسعه در هر دو زمینه نیاز به قطعات خارجی داره، طراحی‌های خارجی و افکار خارجی، و به این علت شبکه بزرگی رو در دنیا تجهیز کرده برای خرید قطعاتی که مورد نیاز اون هست. به همین نسبت که این شبکه‌ها گسترش پیدا کردن، آمریکایی‌ها هم به خصوص در طول 2 سال گذشته با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتیشون به دنبال تمام ظرفیت‌هایی هستند که دارای قابلیت دوگانه است و این ظرفیت‌ها رو به خصوص در شرق آسیا توسعه زیاد دادن، جایی که میشد از امکانات چینی‌ها و کشور مالزی، هنگ کنگ، چین تایپه، جمهوری اسلامی با ایجاد شرکت‌های کوچک استفاده بکنه. حالا آمریکایی‌ها نشون میدن که شبکه‌های جمهوری اسلامی رو با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی از نزدیک مراقبت می‌کنن.
آقای تقی‌زاده، در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا اومده که دو نفر، حامد دهقان و حسین شریعت، از سال 2017 این شبکه رو آغاز کردن. سال 2017 به معنای 2 سال پیشه و بیش از 10 میلیون دلار از طریق شرکت‌ها، از جمله شرکتی در هنگ کنگ، منتقل کردن. این از وقتی که نظارت جهانی بر این برنامه‌های مختلف و تهدیدهایی که به گفته اونها ایران متوجهشون کرده شروع شده، چگونه ممکنه که 2 سال پیش چنین شرکت گسترده‌ای تونسته کار خودش رو آغاز کنه و وزارت خزانه‌داری الان هشدار داده که جهان باید مراقب پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از شرکت‌های خارجی باشه؟
حساسیت رو دولت آقای اوباما نداشت. زمان سال 2017 با اندکی تفاوت همزمان با روی کار آمدن دولت تازه‌ای در کاخ سفید که وزارت خزانه‌داری اون از پیش سیاست خودش رو در قبال برنامه توسعه اتمی ایران و همینطور توافق اتمی اعلام کرده بین ملت، فعالیت وزارت خزانه‌داری هماهنگ با گروهی که در وزارت خارجه برای نظارت بر امور ایران درست شده و اون رو حالا آقای براینهوک هدایت میکنه، توجه بیشتری به معاملات و حرکات تجاری جمهوری اسلامی خارج از مرزها داره. دولت قبلی آمریکا این امکان رو داشت ولی با جمهوری اسلامی به توافق رسیده بود، بعد این ظرفیت‌ها استفاده درستی نمی‌شد. هرچه زمان می‌گذره این شبکه‌ها از طریق سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و دولت‌های غربی حالا شناسایی بیشتری میشن.
آمریکا دو شبکه مرتبط با دولت ایران و سپاه پاسداران را تحریم کرد. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
جناب ایرانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره می‌خواید بشینید. ما بازم مقاومت می‌کنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریستید.
لابد روحانی منظورش ملاقات با رئیس جمهور جوبتی بوده. آخه مرد حسابی، تو که اختیار نداری چرا یه حرفی میزنی فردا خراب بشی؟
به نظر ما دولت ایران یک موضع سیاسی کاملا بجا و منطقی در برابر ایالات متحده آمریکا داره، به خاطر ای که قسمی که ما همه میفهمیم و دیدیم که دونالد ترامپ خودش یک شخص سیاسی نه بلکه یک شخص تاجر است، از سیاست چیز نمیفهمه و در ضمن از یک شخص خودنما است، میخواد که خودش را بر دیگران قسم نشان بده، گویا کاری را میتونه کاری را کرده.
من بدون مقدمه عرض کنم به حضورتون که اصلا مذاکره‌ای در کار نیست. اصلا فکر مذاکره را نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید در مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد پنجشنبه. بشنوید که الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز چهارشنبه طرح بوریس جانسون نخست وزیر آن کشور را برای توقف یک ماهه فعالیت پارلمان پذیرفت. با این موافقت امکان تعلیق پارلمان آن کشور در روزی بین 18 و 21 شهریور فراهم می شود. در همین زمینه حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگویی داشته، با رادیو فردا بخشی از اون را می شنوید.
پارلمان اکثریتش اصولا با خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف بوده و اقدامات و ایده های مختلفی هم طرح بوده که این طرح آقای جانسون رو با شکست روبرو بکنن. تو همین رابطه خب برای اینکه پارلمان رو از حیز انتفاع بیاندازن و اصولا امکان شور و مشورت بهش ندن، آقای جانسون از ملکه تقاضا کرده که دوره مرخصی پارلمان رو افزایش بده، طوری که نمایندگان عملا از 14 اکتبر که میان دوباره سر کارشون یا به مجلس برمیگردن فرصت آنچنانی برای شور و مشورت یا متوقف کردن اقدام آقای جانسون برای خروج بدون توافق ندارن. می‌دونیم که روز 17 اکتبر به هر صورت اتحادیه اروپا میخواد آخرین دور مذاکراتش رو داشته باشه برای اینکه اون هم تصمیم نهاییش رو بگیره و عملا این سه روز، یعنی از 14 تا 17 اکتبر، وقتی هم برای پارلمان بریتانیا باقی نمیمونه که بخواد در رابطه با طرح آقای جانسون اقدام مخالفی رو انجام بده. با همه این احوال به نظر میاد که تو سطح جامعه داره یک سری اقداماتی پیش میره. ببینیم که یک تومار رسلا دیجیتالی راه افتاده، همین امروز 240,000 نفر امضاش کردن و توی قوانین پارلمانی بریتانیا هم اینجوریه که اگر توماری بیش از 100,000 تا امضا جمع بشه باید مجلس بپردازه بهش و در مورد شورای مشورت را بیاندازه. البته هیچ تعهد داور نیست و هیچ باری نداره که حتما نمایندگان مجلس مطابق با خواست اونها که این تومار امضا میکنن تصمیم بگیرن. میدونیم که در ماه آوریل هم یک همچین توماری جمع شد. با همه این احوال به نظر میاد که واکنش ها تو سطح اجتماعی ادامه داره، ولی خب آقای جانسون از برخی از مفاد قانونی استفاده کرده و داره خواست خودش رو، تاکید خودش رو برای خروج بریتانیا در 31 اکتبر پیش میبره، هرچند که میتونه تاکتیکی هم باشه و اینکه پیش از پیش اتحادیه اروپا رو زیر فشار بگذاره که اتحادیه اروپا وارد اقدام بشه، با توجه به اینکه تا حالا پاسخ مثبتی به خواست آقای جانسون نداده.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وکیل سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری خبر داد که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده است و در صورت تایید این حکم 15 سال از آن قابل اجرا خواهد بود. حسین تاج در صفحه توییتر خود نوشت که دادگاه انقلاب تهران سبا کرد افشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1.5 سال زندان محکوم کرده است. سبا کرد افشاری روز 11 خرداد ماه 98 بازداشت شد. در این باره رادیو فردا با مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین های آزادی های یوشکی و چهارشنبه های سفید که علیه حجاب اجباری فعالیت می کنند، گفتگوی انجام داده.
حکمی که برای سبا کردافشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید، در هیچ جای دنیا، که اگر یک شهروندی در قتل یا قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشه، در یک جنایت علیه دیگران نقش داشته باشه، چه نکنه براشون صادر میشه. ولی در جمهوری اسلامی برای شهردار سابق تهران نجفی که قتل کرده حکم آزادی صادر میشه. چرا؟ چون قوانین ما قوانین ایرادداری هست که جان آدم‌ها رو در دست شهروندان دیگه میده و اختیار جان و آزادی و امنیت معترضان رو در اختیار جمهوری اسلامی میده که اینطوری جوانی آدم‌ها رو در زندان پیر بکنه. همه این احکامی هم که میبینید صادر میشه فقط برای اینه که حکومت از اعتراض مسالمت آمیز جامعه مدنی ترسیده، میبینه فعالان محیط زیست اومدن بیرون از لاک و دارن با صدای بلند اعتراض میکنن، میبینه حامیان حقوق حیوانات، میبینه معترضان به حجاب اجباری، کارگران، معلمان و اقشار مختلف دارن اعتراض میکنن. جمهوری اسلامی تنها راه نجات خودش رو ساکت کردن معترضان میبینه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
خانم علی نژاد، پیش از این مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی هم اونام از معترضان به حجاب اجباری مجموعاً به 55 سال زندان محکوم شدن. شما تصور میکنید این زندان ها فعالان مدنی، فعالان حقوق زن رو به وحشت خواهد انداخت؟
آنچه که اتفاق افتاد نمونه کامل اینه که جمهوری اسلامی به وحشت افتاده، نه فعالان مدنی. سبا کردافشاری فقط 20 ساله. در اعتراضات سراسری 19 ساله بود که بازداشت شد و 1 سال هم براش حبس بریدم قاضی مقایسه. چه اتفاقی افتاد؟ سبا به محض اینکه آزاد شد کنار مادرش ایستاد، شونه به شونه مادرش، به ظلم اعتراف کرد، به حجاب اجباری اعتراف کرد، پیاده روی بدون حجاب انجام داد، صدای زندانیان گمنام شد، از شرایط بد فشافویه نوشت، از شرایط سخت زنان در قرچک نوشت، کسانی که اسم و نام و نشانی ندارند، و کنار یاسمن آریانی و بقیه زنان به سمبل و نماد سرکوب جمهوری اسلامی اعتراف کرد. آیا سبا وحشت کرد بعد از زندان؟ نه. شما میبینید که وقتی الان احکام سنگین صادر میکنن برای فعالان محیط زیست، باز هم تعداد زیادی از حامیان حقوق حیوانات میرن جلوی شهرداری اعتراض میکنن. شما میبینید که وقتی امضا کنندگان به نامه رهبری جمهوری اسلامی رو که خواستار برکناری او و خواستار نگفتن به جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات بودن، ریختن و تو خونه هاشون اونها رو وحشیانه زدن و بازداشت کردن، چه اتفاقی افتاد؟ آیا فعالان به وحشت افتادن یا موجی ایجاد شد که یک دختر را گرفتن، یک مادر همراه شد، یک مادر را گرفتن، یک دختر همراه شد؟ به نوعی هر معترضی رو که بازداشت کردن اون معترض تکثیر شد و صداهای بیشتری بلند شد به ظلم و زور و این همه خشونت داره اعتراض میکنه، کما اینکه همین الان مردم از خودشون دوباره فیلم میگیرن و به نقض حقوق شهروندی خودشون در دل ایران اعتراض میکنن تا بشن رسانه خودشون. بنابراین من فکر میکنم این نتیجه معکوس داره و جامعه مستعدتر میشه و معترضان هم تکثیر میشن.
شما تصور میکنید الان جامعه جهانی نقشی در این وضعیت میتونه داشته باشه؟ اغلب به نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران شکایت میبرن. شما تصور میکنید از دست جامعه جهانی چه کاری برمیاد؟
سوال دقیق همینجاست. درست زمانی که آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه دنبال این هست که آقای روحانی بتونه با ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه، در چنین شرایطی وظیفه تک تک سازمان‌های حقوق بشری، وظیفه تک تک ایرانیان خارج کشور این هست که جامعه جهانی رو آگاه بکنن، بگن درست در همون ساعتی که شما دنبال این بودید که سران جمهوری اسلامی رو بیارید پای میز مذاکره بنشونید، سران جمهوری اسلامی در داخل کشور برای فعالان حقوق زن، برای فعالان محیط زیست، برای سوای 20 ساله 24 تا حکم زندان بریدن. ما اگر سکوت بکنیم و جامعه جهانی رو همراه نکنیم، فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد. کما اینکه الان هم که نگاه میکنید میبینید فیفا به خاطر فشاری که به جمهوری اسلامی آورده، جمهوری اسلامی تسلیم شده. یعنی نشون میده فقط زبان زور و تهدید میفهمه و میخواد درهای استادیوم رو باز بکنه که مبادا فوتبالش تعلیق بشه. بنابراین وقتی که یه دختر 20 ساله مثل سبا در ایران ریسک میکنه و علارغم اینکه میدونه زندان در انتظارش هست اعتراض میکنه، وقتی فاطمه سپهری ها، وقتی گیتی پورفاضل ها میان قبل از اینکه زندانیشون بکنن ویدیو منتشر میکنن و میگن ما خواستار رفتن جمهوری اسلامی هستیم، میدونیم هم که با گفتن این حرف زندانی میشیم، اون وقت وظیفه فعالان حقوق بشر، افکار عمومی، ایرانیان خارج کشور هست که جامعه جهانی رو همراه بکنن و بگن شما حق ندارید با جمهوری اسلامی معامله بکنید بر سر حقوق بشر. نمیتونید حقوق بشر رو زیر پرونده های تجاری یا هسته‌ای خودتون دفن بکنید. اگر ما سکوت بکنیم مجوزی میدیم به جمهوری اسلامی برای اینکه این فعالان رو در زندان بیشتر مورد خشونت قرار بده. بنابراین به نظر من قبل از جهانی این وظیفه فعالان حقوق بشر و ایرانیان خارج کشور هست که همونجوری که در سوئد و پاریس تلاش کردن با نامه به مقامات در واقع نمایندگان کشور خودشون اونها رو آگاه بکنن که در همین لحظه در ایران چجوری احکام سنگین برای فعالان مدنی دارن صادر میکنن.
با دیدگاه مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید می شنیدیم. و ما شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست برکناری رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش در منزل مسکونیش در رشت بازداشت شد. 14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران در مرداد ماه در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای، گذار کامل از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. ناهید انتصاری، خواهر شهلا انتصاری، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده شهلا انتصاری از وضعیت او و حتی محل نگهداریش کاملا بیخبرند.
ما اصلا کلن از روز دستگیریش تا به الان هیچ خبری از سلامتی ایشون نداریم. فقط تا دیروز بوده که طی پیگیری‌های شوهر خواهرم که از دادستانی گیلان و رشت انجام دادن گفتن که پرونده ایشون تهران هستش. ولی تهران هم که الان تمام خانواده دارن پیگیری میکنن، ایوین و دادگاه انقلاب رفتن، ولی هیچ خبری تا الان در دسترسمون نیستش و همه خانواده بابت این موضوع نگران هستیم. مخصوصا ما بیشتر به خاطر وضعیت جسمی خطرناکشون نگرانشون هستیم، چون ایشون بیماری قلبی دارن، دوبار آنژیوکت کردن، فشار خون بالا دارن و کانسر روده و یه عمل کولکتومی جدیدن انجام داده بودن و کلن به خاطر به این دلایل ما واقعا بابت وضعیت جسمانیشون نگران هستیم. تمام خانواده، مخصوصا پدرم سالمنده، حالش خیلی بده، ایشون بیمارستان بوده، تازه مرخص شده، دخترانشون، یعنی کلن همه ما، چون هیچ خبری ازش نیست. هر جا که مراجعه میکنیم هیچ خبری نیستش. بعد از چندین روز تازه متوجه شدن که دادستانی گیلان گفته که پرونده ایشون تهران هستش، ولی تهران هم جوابگو نیستش راجع به این قضیه. اصلا مشخص نیست کجا هستن، همه حالشون بده، اصلا تمام زندگی مختل شده، نمیدونیم چی کار باید بکنیم، به کجا پیگیری کنیم.
خانواده شهلا انتصاری از وضعیت او و حتی محل نگهداریش بیخبرند. از ناهید انتصاری، خواهر شهلا انتصاری، میشنیدیم که از امضا کنندگان نامه درخواست برکناری رهبر جمهوری اسلامی است. و اما جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر هرچند برای فعالان سیاسی و مدنی احکامی سنگین صادر کرده، اما در هفته‌های اخیر احکام قضایی برای همه اقشار جامعه شدت بیشتر و ابعاد وسیع‌تری نیز پیدا کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
فعال سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگار، طنزنویس، معترض به حجاب اجباری، فعال کارگری، یکی یکی این روزها بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. سبا کرد افشاری، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی معترضان به حجاب اجباری مجموعاً به 79 سال زندان محکوم شدند که در صورت قطعی شدن احکام برای هر یک از آنان مجازات اشد یعنی 10 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سیاست در ایران قبض بست، الان متغیر سیاست خارجی بر سیاست داخلی تعیین کننده شد. بعد از خروج ترامپ از برجام، سیاست جمهوری اسلامی چه هم حکومت چه دولت، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای و آقای روحانی یک دسته در این جهت که اعلام کنن به آمریکا ثبات برقراره و چون ثبات برقراره باید هر نوع اعتراض مدنی و هر نوع اعتراض به شدیدترین وضع کنترل کنه. یعنی الان سرکوب شده یک سیاست در ادامه همون سیاست خارجی که برای خودشون تعریف کردن تا بتوانن نشان بدن به غرب و آمریکا که ما توان برقراری نظم داریم، کسی که باید و تحلیل شما در رابطه با ما غلطه و باید به نوعی وارد گفتگو یا معامله بشیم با هم. من نظر من این شدت همیشه جامعه مدنی ایران سرکوب شده، ولی شدت حدت داشته، این شدت اخیراً خیلی خیلی افزایش پیدا کرده و ادامه هم داره.
از 14 فعال مدنی که خرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شدند، تاکنون دست کم 7 نفر و از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تاکنون 7 تن بازداشت شدند. گیتی پورفاضل حقوقدان و از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی قبل از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر می شود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیشبینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راه پیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشند، مسالمت آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امضا کنندگان نامه با آیت الله خامنه ای را به ایجاد فتنه جدید متهم کرده. کمال جعفری یزدی یکی از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 امضایی به 13 سال زندان محکوم شده است. صدای کمال جعفری یزدی در گفتگو با رادیو فردا:
سه تا اتهام سراسر که به ساختگی تشکیل دسته و گروه به قصد در هم زدن امنیت داخلی علیه گروه تلگرامی که بابتش 10 سال زندان دادن، فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال، توهین به رهبری که این هم دروغ بود چیزی نبود، ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال.
در روزهای اخیر روزنامه‌نگاران هم روزهای ناآرامی داشتند. مرضیه امیری خبرنگار زندانی روزنامه شرق به 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و کیومرس مرزبان طنزنویس نیز به 23 سال زندان. نوشین جعفری عکاس حوزه سینما و تئاتر هم پس از بازداشت بر اساس گزارش دوستان نزدیکش به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن زندانی به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
هر چه سکوت بیشتر باشد، طبعاً حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های سرکوبگر، حکومت‌های ناقض حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی استفاده می‌کنند از همین سکوت برای سرکوب.
چند قبل نیز 500 دانشجوی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر علوم ضمن اعتراض به احکام صادر شده برای فعالان دانشجویی خبر دادند که برای 12 دانشجوی این دانشگاه حکم 70 سال زندان صادر شده است. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد:
با توجه به فشارهای بین المللی و مشروعیت زدایی گسترده‌ای که در این دو سه سال صورت گرفته، و اعتراضات به شکل چشمگیری فراگیر شده بوده، این برای حکومت بسیار مهمه که اقتدار نمایی کنه، تلاش کنه نشانی از ضعف نشون نده. اگر در حوزه بین‌المللی کمتر زورش میرسه که با اقداماتی یه نوع اقتدار نمایی کنه، سعی میکنه با سرکوب گسترده‌تر داخلی یه پیام بین‌المللی هم بفرسته که کسانی که حساب میکنن که این حکومت الان ضعیف شده و میشه با فشار اون رو به اصطلاح تغییرش داد، این رویا رو اثر به در کنن.
در حوزه کارگری و پس از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در تجمع روز کارگر و صدور حکم سنگین زندان برای برخی از آنان، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که برخی در پوشش اعتراض‌های کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. 16 تن از کارگران نیشکر هفت تپه به 8 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم و نسرین جوادی فعال کارگری به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است.
تعدادی از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز چهارشنبه در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران هپکو در روزهای قبل در مقابل ساختمان‌های برخی از اداره‌های دولتی مانند استانداری مرکزی، تجمع و خط آهن شمال به جنوب عراق را مسدود کرده بودند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو در عراق روز چهارشنبه و برای چهارمین روز ادامه یافت. آنان از روز یکشنبه دست به اعتراض زدند. خواسته های کارگران هپکو کدامند؟ به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرداخت مطالبات موقته، مشخص شدن وضعیت سهامداری کارخانه و سرگیری تولید خواسته های اعلام شده از سوی کارگران هپکو هستند. بر اساس گزارش ها، 2 ماه موقت مزدی کارگران در سال جاری و موقتی از سالهای گذشته پرداخت نشده است. موقت مزدی کارگران هپکو به حدود 3 میلیارد تومان می رسد. در ارتباط با وضعیت هپکو، محمد تقی آبایی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفت، کارگران به این موضوع که شرکت از ابتدای سال تا کنون هیچ پروژه‌ای نداشته و تولید خابیده معترضند. او افزود سال گذشته حدود 48 دستگاه در هپکو تولید شد، در حالی که باید از دولت پرسید در سال گذشته چند دستگاه مشابه تولیدات هپکو وارد ایران شده است. در همین ارتباط نماینده کارگران هپکو که نام او اعلام نشده به وبسایت رویداد 24 گفت در طول 5 ماه اخیر کارخانه تعطیل بوده است، اما مدیران هپکو به گفته او با خبرسازی سعی در بازی با قیمت سهام شرکت در بورس داشتند. بر اساس این گزارش حدود 1.5 سال است که دولت حسن روحانی قول تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هپکو را به کارگران داده، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. کارگران هپکو مدیریت فعلی کارخانه را متهم کرده اند که دغدغه‌ای برای ادامه تولید و پرداخت مطالبات موقتی آنان ندارد. ایلنا اشاره کرد که از جانب مسئولان استان مرکزی پاسخ مشخصی به خواسته های کارگران هپکو داده نشده است. در این حال وبسایت تابناک اشاره کرد که قرار است وزیر صنعت معدن و تجارت روز پنجشنبه به عراق سفر کند. کارگران هپکو خواهان آنند که کارخانه به اشخاصی واگذار شود که به توصیف آنها اهلیت لازم را برای نگهداری آن داشته باشد تا امنیت شغلی کارگران نیز تأمین شود. این کارگران میگویند اگر در جریان واگذاری کارخانه هایی چون هپکو به منافع کارگران توجه شود، دیگر دلیلی برای شکل گیری اعتراض های صنفی وجود ندارد. در سالیان اخیر کارگران شماری از کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی با اشاره به مشکلات اقتصادی این واحدها خواستار واگذاری مالکیت آنها به کارگران و یا بازگرداندن مالکیت کارخانه‌ها به دولت شدند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی سازی تأکید می‌کنند.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که مذاکرات با آمریکا ادامه خواهد یافت و تلاش‌ها در حال حاضر بر نهایی کردن توافقنامه صلح متمرکز است. همزمان وزیر امور خارجه ایالات متحده تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد هر چه زودتر و در مقیاسی وسیع نیروهای ارتش را از افغانستان به کشور بازگرداند. بخشی از گفتگوی رادیو فردا را بشنوید با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک در فرانسه.
ما اطلاعات بسیار دقیقی در مورد محتوای از این قرارداد نداریم، ولی جستجو گرفته اینجا و آنجا معلوم است که در موارد اساسی مانند خروج نیروهای آمریکایی که موعد زمانی از او علیرغم اینکه آمریکا انکار میکنه تا قبل از ماه نوامبر سال آینده این قطعی خواهد بود. در این مورد اطلاعات درس کرده. در مورد آتش بس هم اطلاعات درس کرده، به این معنی است که طالبان موافق کردند که از هر ایالت افغانستان که ارتش امریکا خارج میشه اینا در او ایالت آتش بس رو میپذیرند و تا زمانی که ارتش امریکا کاملا سر تا سر افغانستان تخت بکنند و در اون زمان است که امکان دارد که اینا آتش بس عمومی را بپذیرند. و مرحله بعدی که مرحله بسیار اساسی و مهم است، او مسئله است که روی نظام آینده افغانستان در جریان مذاکرات بین الافغانی روی این چی نوع نظام در افغانستان استقرار خواهیم بخشید اینا وارد مذاکره میشن. این مسائلی به طور کلی ما میدانیم، ولی متاسفانه هنوز قرارداد متن از اون نه اولیه و نه نهاییش هنوز انتشار پیدا نکرده.
طالبان میگویند در تلاش برای نهایی کردن توافقنامه صلح با آمریکا هستند. بخشی از گفتگوی رادیو فردا با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان و کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در توکیو، سعید ملایی تنها نماینده ایران در وزن 81 کیلوگرم مسابقه نیمه نهایی را از دست داد تا به فینال نرسد و با حریف اسرائیلی روبرو نگردد. سعید ملایی پس از پیروزی بر حریفانی از مراکش، پرتغال، روسیه و کانادا در مرحله نیمه نهایی حریف بلژیکی را پیش روی داشت. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از سایت Inside the Games، ملایی به دلیل مصدومیت از ناحیه سر ادامه رقابت‌های جهانی و مبارزه با نماینده بلژیک را از دست داد. یک منبع خبری دیگر در داخل ایران یعنی سایت ورزش سه می نویسد ملایی در نیمه نهایی روبروی ماتیاس کاس از بلژیک قرار گرفت و روی تاتامی رفت و بازنده شد. به هر صورت معلوم نیست باخت ملایی به حریف بلژیکی مصلحتی بوده تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود یا واقعی بوده. حریف اسرائیلی به فینال رفت و برنده مدال طلای مسابقات شد. به هر حال ملایی در جدول رده‌بندی هم از گرجستان شکست خورد و به جای مدال برنز در ردیف پنجم قرار گرفت. 862 جودوکا از 149 کشور جهان در مسابقات جهانی توکیو شرکت دارند و ایران فقط یک نماینده داشت. یک بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی 1978 برای ایران گلزنی کرده بود به 74 ضربه شلاق محکوم شد. حسن روشن، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، از سوی شعبه 1057 دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت محکوم به تحمل 74 ضربه شلاق شده است. اتهام این ملی پوش سابق توهین، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. شاکی سید رضا افتخاری مدیرعامل سابق استقلال بوده. روشن که 64 سال دارد و منتقد صریح اللهجه فوتبال ایران است گفته است در ورزشگاه امجدیه شلاق هم بزنند. تنها گل ایران به تیم ملی فوتبال پرو در جام جهانی 78 آرژانتین توسط حسن روشن زده شد. و در فوتبال اروپا سه تیم از صد مسابقات فوتبال انتخابی گذشتند و وارد لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره شدند. اولمپیاکوس یونان با مجموع پیروزی 6-1 از صد کراسنودار روسیه گذشت و ستاره سرخ بلگراد در دو بازی رفت و برگشت 3-3 یانگ بویز سوئیس را پشت سر گذاشت. یاران صادق محرمی در تیم دینامو زاگرب هم 3-1 روزنبرگ نروژ را بردند. به گزارش شبکه بلیچ ریپورت، آخرین گل دینامو زاگرب توسط آمر گویاک، بازیکن بوسنیایی دینامو زاگرب، به ثمر رسید. صادق مهرانی بازیکن دینامو زاگرب به علت آسیب دیدگی در این بازی غایب بود. سه بازی دیگر از مرحله انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم اکنون دست شهر این قاره ادامه دارد که نتایج آن در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و تازه ترین و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در وقتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. به طور مثال رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه دولت باید اختیارات لازم را داشته باشد گفته است از کسی که اختیار ندارد چه مسئولیتی می‌خواهید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.